در مسیر قرار میدن پارک میکردن، هر کلوخی نمادی از کدورت، ترس، نخوت و موارد منفی بود که با پاشیده شدن این کلوخ‌ها در واقع این بار منفی به نوعی مرتفع میشد، برطرف میشد. به اضافه اینکه در این فرهنگ ما آیین و سنت آشتی کنان رو هم داشتیم. این هم در واقع یکی از سنت‌های اساسی استقبال از ماه مبارک رمضان بوده که انجام می‌شده و در نوع خودش جالب توجه رو الان اقصا نقاط ایران هم همین سنت هست. البته از تهران که جان تشکر داریم صحبت میکنیم، به واقع امر ایران کوچکی هست که تمام
آزمه اقوام هم هستن، هر جام که آزمه اقوام باشن آیناشون هم هست.
مثلا کرمانشاهی عزیز ما در تهران در واقع آیین و رسمی دارن که در روز اول ماه مبارک رمضان در تهران عرض کنم خدمت شما غذای افطاری کامل رو به همسایه میدن. یعنی سینه برام هست در واقع عنوانش هستش و این گونه هستش که یک ارتباط صمیمانه برقرار میشه و مهیاسازی و ورود به ماه مبارک رمضان به این صورت انجام میشه. تنوع قومیت ها در واقع یک قابلیت ویژه‌ای رو برای ساکنین تهران ایجاد کرده. اما از تهران قدیم در ایام ماه مبارک رمضان صحبت کنی، یک بحث بود زمانبندی و ورود به زمان سحر هستش. خب در اون زمان رسانه‌ای وجود نداشته و نقارخانه آنچنانی هم مثل دوره صفوی شاه‌عباس صفوی نداشتیم ما در دوران قاجاریه. بنابراین در چهار نقطه تهران، در چهار گوشه تهران، چهار توپ جنگی کار گذاشته بودن که این توپ‌های جنگی به فواصل خاصی حالا نیم ساعت به نیم ساعت شلیک می‌کردن و با شلیک توپ‌ها مردم هوشمند هوشیار می‌شدن برای آغاز ماه مبارک رمضان و مراسم سحری. و به اضافه این که در کوچه ها و معابر
البته
هم...
تو کوچه ها و معابر اینا هم که تبل و اینا می زدن دیگه.
بله، تبل
برای سحری ها
بله سحرخان هایی داشتیم که اینها این کار انجام می دادن و حتی در برخی از مناطق تهران که برخی از این مغازه در ارتفاع قرار داشتن، با روشن کردن یک چراغ فانوس نفتی و هر کسی که در دالان یا در حیاط قرار میگیره با رویت اون چراغ متوجه شد که زمان سحره. یعنی به این صورت هم در واقع متوجه جریان سحر میشدن. به یه مسئله که باز جالب توجه،
ارتباطمون قطع شد با آقای تهران
زدن هستش.
الان
طبل اول در واقع ورود به زمان سحر است. طبل دوم عرض کنم خدمت شما هوشیار کردن کسایی بود که خواب موندن و طبل سوم که با هیمنه بیشتر نواخته می شد به یک حالت تعجیل داشت. یعنی در واقع دیگه به زمان اذان نزدیک شده،
اذان صبح نزدیک شده،
اذان صبح دارن نزدیک می شن و بنابراین کسایی هم که خواب موندن حتی در اون فرصت زمانی می توستن با مراسم سحر و سفره سحر همراه باشن. خوراکی خاصی هم که در اون زمان وجود داشت مثل فرینی و انواع حلواها و شیر برنج و عرض کنم خدمت شما شعله زرد که بیشتر شیر برنج در اون دوره متداول بود. اما یه نکته رو باز جالب توجه است، خب بالاخره بخش از ماه مبارک رمضان اختصاص داشت به بحث سوگواری مولای متقیان.
30 ثانیه آقای تهران.
بله بله، بحث تعزیه رو داشتیم. ما تعزیه خاصی داشتیم که کامران میرزا ولیعهد اون زمان یا در واقع حاکم تهران اون زمان کاری که انجام میداد تکیه برقرار میکرد و تعزیه در اون مقطع زمانی برقرار میشد. در زمان احمدشاه هم چنین آداب و رسومی رو ما داشتیم. بحث تعزیه خاص ماه مبارک رمضان.
خیلی متشکرم آقای تهران، من خداحافظی میکنم، انشالله سال جدید در خدمت شما باشیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه. و اما یکی از 24,000 نفر
شهید محمد حسین محمد خانی متولد 9 تیر ماه سال 1364 بود، در تهران به دنیا آمد. مثل مثل همه دهه شصتی ها چیز زیادی از دفاع مقدس و حال هوای جبهه ها به یاد نداشت. 4 ساله بود که امام خمینی رحمت الله علیه به خدا پیوست، اما از همان کودکی سرباز امام بود و گوش به فرمان او، و دقیقاً به همین دلیل هم بود دلش از همه تکفیری ها به درد آمد، همسر و بچه 9 ماهش را به خدا سپرد و لباس رزم پوشید. رفت تا این بار نه فقط از ناموس ملت و کشورش که از حرم آل الله در کشوری غریب دفاع کند. هرچند دفاع را فقط در جنگ و اسلحه نمی دید. او سالهای متمادی در اردوهای جهادی در مناطق محروم جور دیگری دفاع را در خدمت به مردم محروم آنجا تجربه و تمرین کرده بود. مرد عمل بود و شجاع. مرید امام حسین علیه السلام بود و به قول مادرش اصلاً مدافع حرم به دنیا آمده. صحبت‌های شهید محمد حسین محمد خانی لحظاتی قبل از شهادت.
16 آبان ماه سال 1394 هجری شمسی، اواخر محرم الحرام 1437 هجری قمری، معرکه سوریه، ریف حلب، عملیات رفع محاصره و آزادسازی فوعه و کفریا.
آقا تا این نور اومد بالا تیراندازی شد.
شهید محمد حسین محمد خانی در صبح 16 آبان ماه سال 1394 در سوریه به دلیل اصابت ترکش به پشت سرش به درجه رفیع شهادت رسید.
یادش گرامی باد. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که از آن مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:17 خواهد بود که در حال نزدیک شدن به مناسک قبل از اذان مغرب به افق تهران هستیم. آیات ابتدایی سوره مبارکه شعرا به نوعی به پیامبر اسلام صلوات الله علیه دلگرمی می‌دهند. در این آیات خداوند اعلام می‌فرماید که قرآن از طرف او نازل شده است، بدین معنی که این کتاب الهی است نه یک پدیده معمولی. این کتاب یک وحی خاص و مهم است. سپس خداوند به پیامبر می‌فرماید که نباید از عدم ایمان آوردن مردم ناراحت شود، زیرا بیشتر آنان حتی با وجود مشاهده نشانه‌های آشکار نیز ایمان نخواهند آورد. این امر به این معناست که هدایت و راهنمایی در دست خداوند است و پیامبر هیچ کوتاهی در امر تبلیغ نداشته است. در پایان خداوند به نشانهای خود در آسمان و زمین اشاره می کند و از مردم می خواهد که در این آیات تفکر و تأمل کنند، اما در نهایت
بیشتر آنان بدون توجه از کنار آنها می گذرند. تلاوت آیات 1 تا 9 سوره مبارکه شعرا، قاری استاد مهدی قرشیخلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
پروردگارا، ای بخشنده بخشایشگر، ای که میخری قلبهای شکسته را، روشن کن قلوب ما را به هدایتهای خود و ما را از ظلمت جهالت دور کن. ما را از کسانی قرار ده که در برابر آزمون‌های زندگی استوار و با ایمان باقی می‌ماند. به ما قدرت درک و فهم عمیق قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عطا کن و در تمام مراحل زندگی من دستگیر من باش. از سختی ها و مشکلات دنیا ما را حفظ کن و در همه حال شکر گزار نعمت های تو باشی. خدای مهربان، در این لحظات شریف دعاهای ما را مستجاب کن، به دلهای ما عمیق‌تر بنگر و ما را به بهترین راه‌ها هدایت فرما. اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد حسین سبزدی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قبول باشه عبادات همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و التماس دعا داریم از یکایک که شما خانم ها و آقایان محترم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شبیه گزارش فوتبال شد. و سوال پیامکی برنامه رو یه بار دیگه خدمت شما عرض بکنم که آیا برنامه اینجا تهران است در سال جدید ادامه داشته باشه یا خیر؟ پاسخ ها بله یا خیر به 30094 همراه با نام و نام خانوادگیتون برای ما بفرستید. فقط گزینه بله یا خیر رو برای ما بنویسید با نام نام خانوادگی خودتون به 30094. خیلی متشکرم. آقا مجید خدایی نوشته که برنامه حتما ادامه داشته باشه در سال جدید چون آخر هفتهمون رو میسازید. خب نیما جان،
الهی قرونتون برم. خوبی شما؟ قبول بشه تاعت عبادتتون این لحظه های قشنگ گواره جونتون بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. میگم که
پیام اومده در محیط مجازیم و به این پیام دادن نرید یه وقتا عصرهای پنجشنبه جمعه مون قشنگه به وجود شما و برنامه خوبتون
در این حال
لطف دارن باره مردم، ولی خب هر آمدنی هر سلامی خداحافظی داره.
بله
و ما رادیویی ها به این موضوع کاملا عادت داریم، ولی پرقدرت‌تر همیشه برمیگردیم. منم گفتم دیگه آقای تشکر، بعد از این برنامه در سال 1404 یه برنامه جذاب دیگر رو اجرا خواهند کرد در کنار ما رادیو تهرانی ها و حال قشنگ روزهای ما رو تضمین میکنن.
سلامتی حال خش.
قربونشون
برم. آقا محسن 991-90-15 گفتن که برنامه رو ادامه بدهید حتما در سال جدید. چشم آقا محسن.
آقا محسن چه شما گفتی؟
خب مهمان تلفنی داریم که باش ارتباط برقرار شده، جناب آقای دکتر سلیمی، معاون محترم ستاد علم شورای عالی انقلاب فرهنگی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
جناب دکتر خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای تشکری و همکار محترمتون و همچنین بینندگان شنوندگان گرامی در خدمتتون.
بله خیلی متشکر، سپاسگزار هستم و عرضم به حضور شما که ما در بخش نهادهای مردمی از مردم برای مردم صحبت میکنیم. خب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم یکی از نهادهای پر رونق مردمی است. اما ستاد علم که جناب عالی مسئولیتش رو بر عهده دارید، تو این ستاد چه اتفاقاتی میفته آقای دکتر سلیمی عزیز؟
بله خدمت جناب عالی عارض هم که این مقدمه عرض کنم در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی. بهتر از بنده مستحضر هستید که انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بوده و هست. به چه معنا؟ آیا انقلاب فرهنگی یعنی این که در واقع ما در توسعه و رونق یه سری آداب و مناسک و ظواهر فرهنگی بکوشیم که البته اینا هم جز فرهنگ هستن؟ بله، اما خرد نظام فرهنگی در نظامات اجتماعی کارکرد داره و اون هویت بخشی جمعیه، یعنی پاسخ به سوال ما کیستیم. ما جمعیه، این جمعیتی که در این سرزمین زندگی میکنن پاسخش چیه؟ خب در دوران پهلوی پروژه جهانی سازی و غربی سازی از سوی نظام لیبرال دموکراسی پیگیری میشد و اونا برای اینکه سایر فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که رقیب و معارض خودشون بودن